بسم الله الرحمن الرحیم. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همچنان در ساحت گلشن راز عارف شبستری هستیم و از تفاصیل حضرت استاد بهره میبریم. استاد امروز یک متنی رو، یک قسمتی رو راجع به اخلاق، حکمت عملی انتخاب کردم که خدمتون. بله، میفرماید که کتاب حق بخوان از نفس و آفاق، مزین شو به اصل جمله اخلاق. اصول خلق نیک آمد عدالت، پس از وی حکمت و عفت شجاعت. چو سقراط حکیم است راز کردار، کسی کو متصف گردد بدین چار.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خیلی خوب، امروز شما مسئله اخلاقی رو انتخاب کردید. البته شیخ محمود شبستری برای ورود در مسئله اخلاق از مضمون یک آیه کریمه قرآن استفاده میکنه که میگه حقیقت رو پیدا کن از طریق آفاق و انفس.
حقیقت را کتاب حق بخوان
از کتاب حق،
از نفس و آفاق.
قرآن کریم کتاب حقه که در اونجا آمده سنوری حمایاتنا فلافاق و فی انفسهم
حتی یتبین لهم
انه الحق. برای این که حق رو پیدا کنی باید سیر در آفاق و انفس کنی. آفاق و انفس بارها صحبت کردیم، یعنی بیرون و درون. آفاق بیرونه، سیر بیرونی کاویدن عالم هستی تا اعماق، و سیر درونی کاویدن درون انسان، اون سیر انفسه. این که مقدمه بحثشه، ولی بعد کم کم از اینجا میخواد بگه برای طلب حق، که خب هر کسی حق رو میخواهد، یعنی انسان به حسب طبیعت هر کسی دوستدار حقه. یعنی شاید کسی رو در عالم نشه پیدا کرد که بگه من حق رو نمیخوام. حق مطلوب به ذاته. کلمه این مطلوب به ذات رو توجه کنیم، به ذات مطلوب حقیقت، نه بالعرض. خیلی چیزا مطلوبن برای اینکه مقدمه چیز دیگری هستن، یا برای اینکه آدم رو به یه غرض دیگری برسونن. توجه فرمودی؟ همین خیلی چیزا که مطلوبن و پسندیدن در عالم مقدمه اینن که آدم رو به هدف دیگری برسونن. اما حق برای چی مطلوبه؟ مثلا فرض کن پول آدم میخواد برای اینکه زندگی کنه، لباس میخواد برای اینکه از سرد و گرمی راحت باشه و خوب زینتش باشه، غذا میخوره برای اینکه سیر بشه، گرسنه نمونه، هر چیزی. آب رو دوست داره برای اینکه رفع تشنگیش بشه. ولی حق رو میخواد برای چی؟ برای خود حق میخواد یا برای چیز دیگری؟
برای حق.
حق رو برای حق میخواد. هر چیز رو برای چیز دیگری میخواد. میتونه مقدمه باشه برای استر یه غرض و مقصودی، اما حق مقدمه است برای چه مقصود دیگری؟
برای حق.
برای حق. یعنی از حق بالاتر هم داریم که حق مقدمه او باشه؟
نه.
پس چون حق مقدمه چیزی دیگری نیست، بلکه همیشه مقصوده.
آفرین.
پس این که میگن حق مقصوده به ذاته، منظور اینه. بنابراین هر کس رو حق رو میخواد، حقم مطلوب به ذات و مقصود به ذات. خب تو اینجا درسته، اینه که ما بشم روش صحبت کردیم، ولی اینجا یک مرتبه نقب میزنه شیخ شبستری و میره تو اخلاق. میگه حقیقت رو در این عالم اگر خواسته باشیم به حقیقت برسیم و سیر آفاق و انفس ما متعادل باشه، هم در آفاق به درستی مطالعه کنیم و هم در انفس، هم بیرون رو خوب بفهمیم هم درون رو. اولا بین درون و برون باید یه موازنه برقرار کنیم، یک. دو، در خود داخل درون و در درون درون هم یه موازنه برقرار کنیم، و اون اسمش اخلاقه. وارد بحث اخلاق میشه. حالا خب همه مردم از اخلاق صحبت میکنن، در طول تاریخ هم آدم ها اخلاق رو امر پسندیده میدانستند و میدانند و واقعا هم خوب پسندیده است. انسان اخلاقی خوب برگزیدگی داره. انسان منهای اخلاق در واقع در حد حیوان تنزل میکنه. انسانی که فاقد اخلاق باشه کم داره از انسانیت، یعنی جنبه حیوانی پیدا میکنه. اما حالا اخلاق چیست؟ همه مردم اخلاق رو دوست دارن و توصیه میکنن به اخلاقی بودن. شاید کمتر کسی هم باشد که خودش اخلاقی نداند و میگه اخلاق خوبه. اما حالا کسی سوال بکنه که اخلاق چیست؟ خب این خیلی مسئله پیچیده و مهمی است. یک سبکی بوده از زمان سقراط و افلاطون و ارسطو تا حالا که حکمای ما هم اندیشمندان ما هم اونو پسندیدن و با روایات و آیات قرآنی هم اونا رو تنظیم کردن، تطبیق دادن. غزالی هم همین کار، البته غزالی اول خواست از اخلاق ارسطو بره بیرون ولی بعد نتونست.
خواجه نصیر طوسی هم
خواجه همه اینا همه اندیشمندان تاریخ اومدن رو اخلاق صحبت کردن، ولی تا کنون که البته حالی قدی محل حرفه، امروزی های طرفای دیگه میخوان بزنن، اخلاق رو بر اساس همون حد وسط تعریف کردن. حد وسط یعنی چی؟ اعتدال. اعتدال و حد وسط یعنی چی در اخلاق؟ چهار صفت رو بر انسان برگزیدن که میگن اینا صفات اصلیه. وقتی میگن این چهار صفت اصلی که اگر انسان متخلق به متصف به این چهار صفت باشه، متخلق به این اخلاق باشه، پسندیده و نیکوست، عبارتند از عفت، حکمت، عدالت،
شجاعت.
عدالت، شجاعت، حکمت، عفت، اینا میگن چهار خلق اصلیه. انسان باید حکمت داشته باشه، حکیم باشه، عفیف باشه، شجاع باشه و عادل باشه. اگه بود خوب این اخلاقی. خب حالا وقت عدالت چیه؟ میگن حد وسط. عفت چیه مثلا؟ حالا عفت رو حساب کنیم. عفت حد وسط بین شره و انزواست و ترک ازدواج. یک کسی مثلا چون انسان شهوات داره، خواسته ها داره، یک کسی زیاده روی میکنه در خواسته های شهوانی، این مذمومه. بله، یک کسی اصلا تمام خواسته های شهوانیشو سرکوب میکنه علل اطلاق، میگن اینم بده. امساک مطلق و پیروی مطلق از شهوات، هر دوش افراط و تفریطه. پس پسندیدش حد وسطه، نه زیاده روی در شهوات و خواسته ها، نه امساک مطلق و سرکوبی کردن خواسته ها. اون عفته. بله،
اینجا یه نکته داره ایشون. میفرماید کسی که به این چهار صفت یعنی عدالت و حکمت و عفت و شجاعت متصف بشه، تازه میشه مثل سقراط راست کردار. این که از سقراط هم مثلا اخلاق میخواستن، میگفت راستی از صدق و نجاح، همین یه کلمه رو میگفت. اینو خیلی جالب داره میگه، میگه اگر این چهار صفت متصف بشه میشه مثل سقراط حکیم راست کردار.
خب یعنی میخواد بگه که
اینا مقدمه
نه راستی. نه اون نتیجه ایناست. میخواد بگه اگر شما متخلق به این چهار خلق شدی، به این چهار صفت آراسته شدی، حتما صادق خواهی بود. بله، این صدق نتیجه تخلق به این چهار خلق نیکوست که عرض کردم از سقراط تا حالا و به خصوص در ارسطو خیلی پرورده شده در اخلاق نیکوماخوس. از کتاب اخلاق نیکوماخوس که ارسطو به پسرش درس میده و توصیه میکنه همین چهار خلق تا حالا این بوده.
چون سقراط رو یه خانه درست کرده بود برای شاگردانش، یاران اومدن جمع شدن گفتن که این خانه کوچکه، خیلی محقره، این بزرگتر بکنید. که گفت که اون حکیم خندید و گفت یاران من، بر من اکنون خردگیری ها خطاست، کاشکی این خانه آچیز من پر توانستی شد از یاران راست. یعنی تمام همغمش این صدق و راستی بوده. خیلی
عرض کردم صدق تردیدی نیست، در عظمت صدق که تردیدی نیست، ولی صدق از آثار این چهار خلق دارم عرض بکنه. حالا ما خواهم بحث کنم رو همین چهار خلق. این چهار خلق رو تا حالا برای نقیده بودن که اگر این چهار خلق در انسان پیدا شد همه آثار نیکو براش مترتبه. صادق هم هست، از کذب دوری میجوید، همه این صفات نیکو مترتب بر این چهار خلق اصله. این نظریه بوده تا حالا،
نظریه
بله، این یه تئوری بوده که گرفته و تا حالا تقریبا بر همین منوال بوده، حتی در جهان اسلام، در جهان مسیحیت، در یونان هم بوده. ولی امروز مسائل اخلاقی یه قدر از این فرا میره، یه قدر اینجا اشکالات دارن که ما حالا وارد بحث امروز نیم که اصلا خلق نیکو چیه. اصلا خلق بدون جامعه معنی داره؟ خلق فردی یا اجتماعی؟ خود یه مسئله است. آیا در جامعه اخلاق معنی داره؟ یا اگر یه انسانی از اول تا آخر عمرش منفرد زندگی کنه اخلاق معنی داره؟ این همه مباحثی است که خیلی طولانی میشه ما بخوایم واردش بشیم. اصلا خلق یه امر شخصیه؟ یا مثلا اگر کسی این چهار خلق داشت ولی معرفت کامل نداشت، کامله؟ نه، خب ممکنه که به این چهار صفت متصف باشه، این چهار خلق رعایت بکنه، ولی در معرفت کم بیاد، کوتاه باشه، یا معرفتش نسبت به حق تعالی اونچنان که باید نباشه، این کامل نی، این ناقصه. اینو خواجه نصیر طوسی علیه الرحمه که هم اخلاق ناصری رو بر این اساس چهار خلق نوشته، ولی یک کتابی داره به نام اوصاف الاشراف، در اون کتاب از این چهار خلق فرا رفته، اخلاق رو جنبه عرفانی بهش میده و اخلاق رو در معرفت جستجو میکنه، صدقم در معرفته. حالا اینها مباحث مهمی است که اخلاق چی هست. اما نکته که من میخوام عرض کنم که تازه است، شما توجه بکنید، ببینین اخلاق اصلا چرا اخلاق ضرورت پیدا میکنه. خب انسان به حسب خلقت اصلیش باید که میزان باشه، خداوند همه چیز میزان آفریده، میزان نیافریده مگر؟
چرا؟
خدا به خصوص انسان رو در احسن تقویم آفریده، و لقد خلق فی احسن تقویم، فی احسن تقویم، انسان که در احسن تقویم آفریده شده و میزانه، این چه ضرورت داره که بیاد از این احسن تقویم عبور کنه یا خودشو مقید کنه به چه اموری؟ هر موجودی همان است که هست، یک درخت یک درخته، یک گربه یک گربه است، یک کبوتر یک کبوتره، یک باران یک بارانه. حالا انسان هم یه انسانه، چرا باید در خودش تصرف میکنه و متخلق با اخلاق باشه؟ این سوال اینجوری مطرح میکنیم ما الان. ببینین علتش اینه که اخلاق ضرورت پیدا میکنه که انسان دارای خواسته هاست، انسان میخواهد. انسان دو تا خصلت داره، یکی عمل میکنه و انجام میده، یکی میخواهد. حالا من میخوام از شما بپرسم آیا خواسته های انسان بیشتر است یا آنچه اون را انجام میدهد بیشتر است؟
خواسته هاش بیشتر.
عمل کردن بیشتره یا خواستن بیشتره؟
خواستن بیشتره.
آیا میشد عمل انسان، آنچه انسان به عمل میآورد و به فعل در میآورد، مطابق باشد با آنچه میخواهد؟
نه.
یعنی به اندازه مطابق، یعنی به اندازه او باشه؟
نه،
یه همواره بیشتر میخواد.
همواره بیشتر میخواد.
پس خواسته هاش
غلبه دارد،
از عملش و از کردارش بیشتره. این هم خصلت آدمی است. شاید هیچ موجود این خصلت نداشته. حیوانات همون چی میخواهند عمل میکنن و عملشون به اندازه خواسته هاشونه، وقتی خواستش ارضا شد یه عمل نمیکنه. توجه فرمودید؟
خیلی از عملها هم مطابق خواسته هاشون نیست.
یعنی نبات یک غریزه، یه طبیعتی داره که اون خواستشه، بر اساس خواستش عمل میکنه، میره رشدش به اندازه چیزی که میخواد. حیوانات یه چیزی میخوان، بر اساس خواستشون عمل میکنن، تمام میشه دیگه، ارضا میشن تو گویی. اما انسان عمل میکنه، فعالیت خیلی داره انسان، فعاله، اما با فعالیتش تمام خواسته هاش ارضا میشه یا دایره خواسته هاش وسیع‌تر از دایره اعمالشه؟
وسیع خواسته هاش.
اینجاست که اخلاق ضرورت پیدا میکنه. حالا این خواسته ها کی پیدا میشه؟ ببین این تفاوت انسان با حیوان است که ضرورت اخلاق رو ایجاب میکنه. ولی اخلاق ضرورت پیدا نمیکنه، هر موجود به حال خود واگذار شده، به حسب غریزه عمل میکنه. چرا انسان باید اخلاق رعایت کنه؟ برای اینکه خواسته هاش بیشتره. ببینین یکی از این چهار خلقی که اینجا برشمرده شد چی بود؟ حکمت بود، یکشم عدالت بود، درسته؟ حالا عفت و شجاعت هم بود. ما عفت و شجاعت رو معمولا به خداوند نسبت نمیدیم. در بین اسماء الله الحسنا اسماء صفات خداوند شجاع هم شما دیدی یا نه؟
نه
ظاهرا ندیدیم.
قادر دیدیم، قدیر،
قادر ولی شجاع ندیدیم. عفیف چطور؟
عفیف هم نه،
اما
لطیف
اون دوست
هست. لطیف و شریف،
لطیف و شریف هست، ولی کلمه عفیف رو منم ندیدم. اما در بین اسماء خداوند و صفات خداوند این دو صفت هست. حکیم هست، عادل هم هست، هم خداوند عادله و به خصوص از شیعه که عدالت جز اصول دین هست.
بله.
و حکمت هم هست، خداوند حکیمه. خب این دو صفت حکمت و عدالت خیلی اهمیت داره و انسانم چون مظهر خداوند است باید به این دو صفت آراسته باشه. یعنی هم از حکمت برخوردار باشه هم از عدالت. به نظر شخص بنده اگر کسی از حکمت برخوردار بود که باید مظهریت حق رو داشته باشه، چون خدا حکیمه انسان باید حکمت بیاموزه، چون خدا عادله انسان باید عدالت پیشه کنه. اگر انسان حکیم و عادل بود میتواند عفیف و شجاع نباشد؟ اونو دنبال اینه. پس من میخوام این چهار خلق رو در دو خلق خلاصه کنم.
آفره.
چهار خلق ارسطویی و سقراطی رو
شاید این دوتار هم بشه در حکیم چیز کرد.
شاید بله، عدالت هم در خود حکمته. آه. کم کم میشه تقلیل داد و همه این کسی که حکیم عادله.
آفره.
ما حکیم غیر عادل مگر اینکه حکمت نداشته باشه یا قلابی باشه. اصلا حکمت قلابی ما نداریم. آفره. حکمت اگر هست حکمت. چگونه ممکن است انسانی حکیم باشد عادل نباشد؟ پس ما همه این چهار صفت رو می آوریم در حکمت و چون خداوند تبارک و تعالی حکیم علی اطلاق است، انسان به حکم مظهریتش از سخت تعالی باید حکمت بیاموزد. ببینید این صفات خداوند، توجه به صفات خداوند و نامهای خداوند، اسماء خداوند خیلی اهمیت داره. ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، به اسماء حسنای حق تبارک و تعالی و صفات حق باید توجه. ببین بعضی از چیزها به خداوند نسبت داده شده، مثلا از چیزهایی که انسان داره، ما خیلی چیزا داریم، از صفات داریم، ولی فقط حکمتش درباره خداوند صادق حکیمه. مثلا ما دست و پا و گوش و چشم داریم، ما اعضا و جوارح داریم دیگه ها، از اعضا و جوارحی که انسان دارای اونهاست و حیوانات هم اونها رو دارن، از این اعضا و جوار انسان خداوند کدوم یکیش به خداوند نسبت داده شده؟ ما پا و دست داریم ولی ید الله رو به خداوند نسبت، ید الله مبسوطه، خدا دست داره یا نه؟
ید الله فوق ایدیهم،
ید الله فوق ایدیهم داره یا نه؟ خودش فرموده، ما که نمیگیم.
بله.
مگه تو قرآن نفرموده ید الله فوق ایدیهم؟
ید
الله مبسوطه، پس خدا دست داره. ولی هیچ وقت تو روایت آیه خوندی که خدا پا داشته باشه؟
نه.
ها؟ نه، ولی دست داره خداوند. خب ما چشم داریم، گوش هم داریم، خداوند هم سمیعه
هم بصیره.
هم بصیره، پس میشه بگیم خدا چشم داره، گوش داره، سمیع و بصیره، چون ما چشم و گوش داریم. دست هم میشه به خداوند نسبت داد، ولی سایر اعضا و جواهر رو نمیشه نسبت داد. پا رو نمیشه نسبت داد، سر رو نمیشه، دست، معده رو نمیدونم، این اعضا نمیشه دست. خب حالا خدا دست داره یعنی چی؟ خدا دست داره، ما هم دست داریم. حالا سمیع و بصیر رو بهتر میشه فهمید، خدا خوب میشنوه و میبینه. خدا همه چیز میشنوه نمیشنوه؟
بله.
و همه چیز میبینه میبینه. حالا خدا دست داره یعنی چه؟ و چرا پا نداره؟ نه. هیچ کس نگفته خدا پا داره، هیچ دینی در ادیان حداقل نیامده، نه یهودی نه مسیحی نه اسلام، ولی دست دار. دست دهنده است، پا دهنده است یا دست دهنده است؟
دست.
آه؟
دست فیاضه.
شما چیزی که بخوای ببخشی و بدهی با دست میدی یا با پا؟
با دست میدی.
با دست میدی. دست فیاض، دست میدهد.
دست حلقه اتصال هم هست.
آره
ما با هم.
آره ولی در حال حلقه اتصال هم هست، ولی بیشتر افاضه شه. با دست میدهی چیزها رو، افاضه میکنی، میبخشی، با پا که نمیبخشی. در اینجا ممکنه اشکال به من بکنی، شما میتونی اشکال کنی، بگی خب اگر چنینه حیوانات هم دست دارن، حیوانات دست دارن یا ندارن؟ چهارپایان
دو تا دست دارن،
دو تا دست دارن، دو پا. من به شما میخوام عرض کنم که دست ندارن حیوانات، لابد تعجب میکنه. گرگ چهار دست و پا داره، دوتاش دست دوش با، شیر هم همینطور داره دیگه ها؟ گرگ روبا بله شما میگی دست دارن، ولی گرگ چنگال دارد دست ندارد. شیر چنگال داره یا دست داره؟
چنگال داره.
آه
میگیره
با چنگال بیشتر میگیره یا میدهد؟
میگیره.
چنگال برای گرفتن یا برای دادنه؟
گرفتنه.
آه چنگال میگیرد و میخورد
چارپا
و میبلعد. گرگ هم همینطوره، با چنگالش بیشتر میگیره یا بیشتر میدهد؟
میگیره.
ولی انسان با دستش میگیرد یا میدهد؟
میدهد.
میدهد با دست بیشتر میدهد یا میگه؟ گاهی هم میگیره اگه لازم باشه.
این روزگار بیشتر میگیره.
خب ولی در این حال دست، حالا که میگیره میتونه بده، حالا یه وقت نخواست بده که این حرف دیگه است، ولی دست دهنده است. یک
ای که دست صد میرسد کاری بکن،
کاری بکن
بیش از اون که نایت هست و هیچ.
اگر ما دست نداشتیم چه کاری از ما ساخته بود آقای لاریجانی؟ ما با پا راه میریم البته، خیلی کارو با کارن، ولی اگه ما دست نداشتیم چه کاری انجام می توانستیم بدهیم؟ دست و به ویژه اگر دست دهنده نداشتیم، دست بیشتر میدهد. ببینم اگر دست نداشتیم صنعت بود، هنر، هنر بیشتر با دسته یا با پا؟
با دسته
بیشتر. اگر دست نبود صنعت نبود، هنر نبود، با دست. هنر، هنر بدیع، بداعت. بنابراین فقط انسان دست دارد چون مظهر خداونده، و خدا دست دارد چون ید الله فوق ایدیهم و ید الله مبسوطتان، یداه مبسوطتان، دست خداوند
مبسوطتان
بست داره، گسترده است. افاضه حق تعالی غیر متناهی، دهندگی حق تعالی غیر، چقدر خدا میدهد لا یتناهی، افاضه داره با دستش. انسانم دست داره، ولی ای کاش دست انسانم دهنده باشه و دست انسانم صنعتگر باشه و آفرینش کنه، ابداع کنه، ولی نه با دستش خراب کنه. دست انسان اگر خرابگر شد با چنگال شیر و گرگ فرق نداره. چنگال شیر و چنگال گرگ برای ساختن است یا برای خوردن؟
خوردنه.
اگر انسان دستش به چنگال تبدیل شد، گرگ است و شیر است و روباه است. اما اگه دستش صنعت آفرید و ابداع کرد و افاضه کرد و بخشید، و خون دست دست الهیه.
راستی کن که راستان رستن، راستان در جهان قوی دستن،
قوی دست،
قوی پا نیستن.
قوی دست، بله، قوی پا کسی نگفته، قوی دست،
قوی دست بیشتر
همینطوره.
سایم برمیده استاد، این بیت عارف شبستری خیلی حکمت آموزه. کتاب حق بخون از نفس و آفاق، مزین شو به اصل جمله اخلاق. میشه بگیم اخلاق تنظیم مدار وجود انسان با جهان هستیه؟
همین دارم عرض میکنم، تنظیم اخلاق اون چهار خلقی که عرض کردم، من کمی اشکال دارم اون چهار خلق.
آره
این 2500 سال 2000 سال این حاکم بوده، یک کمی میشه روش تجدید نظر کرد، ولی اینم نه که بد بوده، ولی اساره اخلاق هم طور که کم تنظیم شدن با جهان هستی. عرض کردم
میگه انتولوژیک نداشته باشه،
انتولوژی، بله انتولوژی، و هر دو هم اپیستمولوژی هم انتولوژی، یعنی وجود شناسی و معرفت شناسی، اینجا هر دو باید هماهنگ باشن. ببین در مرحله اول چون از آفاق انفاس صحبت میکنه شیخ شبستری، یعنی یه موازنه بین درون و برونت باید برقرار باشه. عرض کردم آفاق بیرونه، سیر بیرونیه، برو تو فوق کهکشان و برو تو اعماق ذره و اعماق دریا، در درون ذره برو تا این انرژی، تا هر چی میتونی برو به ذره، به ذره فرو برو و به اعماق فرا برو. این بیرونه، این سیر بیرونیه، این علم بیرونیه. که امروز داره علم پیش میره، الحمدلله علم امروز میره به کهکشان و در ذره هم شکافته، در درون ذره داره فرو میره، داره میره، این داره پیش میره، حالا به کجا برسه خدا میدونه، انشالله که خوب پیش بره. اما سیر بیرونی کافی است یا نیازمند به سیر درونی هم هستی؟
سیر درون هم هستی.
اگر تمام این عالم را که پر از رازه، این عالم پر از رازه، البته علم یه قدری میخواد بگه من راز ستیزم و رازها رو کشف میکنم، دهان پر از جهان خاموش را از راز، دهان پر است جهان خموش و از راز، چه مانع است فصیحان حرف پیما را. فصیحان حرف پیما، جهان پر از رازه. خب یه مقدار چو علم داره به این رازها میرسه و کشف میکنه، ولی آیا میشه همه راز عالم آفرینش را با علم تجربی کشف کرد؟ میشه یا نه؟ آیا همه راز آفرینش و سر خلقت و هستی در تجربه میآید؟ اگر کسی ادعا رو بکنه که چنون که علم الان داره میکنه، میگه من با تجربه دارم راز را کشف میکنم و راز زدائی میکنم و به پیش میروم، بسیار خوب، رحم الله والدیکم، کار خوبی میکنیم. اما خود تجربه را، از خود اعتبار تجربه از کجا میآید؟ آیا خود تجربه به خودش اعتبار میبخشه یا چیزی باید به تجربه اعتبار ببخشه؟
چیزی باید به تجربه،
تجربه امر مورد تجربه را آشکار میکنه. توجه کنید لغت رو درست بگم، تجربه اون چی که به تجربه در میآید آشکار میسازد و تجربه میگوید که من اینو آشکار ساختم. اما خود تجربه را چه چیزی آشکار میکند؟
عقل.
عقل آشکار میکند. آیا عقل به همه راز هستی میرسد یا خود عقل رازه؟
خود عقل هم رازه.
خود عقل
افشای راز خلوتیان همین.
تا کجا راه داره عقل؟ پایان عقل کجاست؟ اینا یه مسائلی است که خیلی مهمه. حالا ببینیم اخلاق. اخلاق همینطور که شما در شعر خوندین، در مرحله اول باید درون و برون موازنه پیدا کنه. عرض کردم اگه تمام اسرار این بیرون خودت که عالم باشه، این جهانی که جهان طبیعت که ما در زندگی می‌کنیم، همه اسرار طبیعت رو کشف بکنی، درونت کشف کردی یا نه؟ کشف بیرون بدون کشف درون هنوز ناقصی. انسان بگه همه اسرار عالم فهمیدم، خودمو نمی‌شناسم. اگر خودش را نشناسد و همه اسرار بیرون رو کشف کند، این چیزی شناخته است یا نشناخته؟ پس شرط اول اخلاق موازنه.
این سوال هم هست. علم امروز طبیعت شناسی و طبیعت شکافی میکند، نه هستی شناسی.
همین عرض میکنم. خب هستی شناسی درون شناسیه، هستی را بدون درون نمی.
این نکته خیلی مهمه.
هستی را از بیرون شما نمیتونی بشناسی. توجه کن، هستی را میخوای در بیرونت بشناسی؟
نه.
وقت تو کجای هستی وایسیدی میخوای هستی را از بیرون بشناسی؟ دارم همین عرض میکنم، هستی را جز از طریق درون امکان شناختنش نیست، چنون که خدا را جز از طریق درون نمیشه شناخت. خدا را از بیرون میشناسی تنها یا از درون؟
درون.
من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر تمام ذرات عالم هستی را بشناسی و درون را نشناسی، هستی را هم نمیشناسی، چون خودت را نمیشناسی. اگر من همه عالم را بشناسم، خودم را که نشناسم، در واقع چی نشناختم؟
فی انفسکم
افلا تبصرون. پس همینه، شرط اول اخلاق یک موازنه است بین درون، مکه مهمه، بین درون و برون. که ما بین درون و موازنه برقرار، این خود شرط اخلاقه. حالا هم در برون موازنه برقرار کنیم هم در درون. سوال اینجاست، اگر انسان در درون خودش موازنه برقرار نکند، میتواند در بیرون موازنه برقرار کنه؟ جواب به من بده.
نخیر، بیرون هم به هم میریزه.
اگر انسان هایی که مقتدرند و علوم رو به استخدام، چون علوم هم متاسفانه در استخدام قدرتمداران قرار میگیره، یعنی کسانی که قدرت به دستشون، از نتایج علوم استفاده میکنن. حالا نتایج علم بیرونی در دید قدرت کسی قرار گرفته، رأس قدرته. اگر این کسی که نتایج علوم رو در دست گرفته در درون توازن نداشته باشد، میتواند توازن بیرونی و اجتماعی برقرار کنه یا نه؟
اصلا
به جای اینکه عدالت برقرار کنه، توازن برقرار کنه، ظلم و بیداد میکنه. اگر قدرت علم در دست داشته باشه و خودش تعادل درونی نداشته باشه، این توازن در درون داشته باشه، فساد ایجاد میکنه.
بله.
یا صلاح ایجاد میکنه.
فساد ایجاد میکنه.
پس شرط اول این است که توازن درون و بیرون درست بشه و بعد درون هم متوازن بشود.
آفرین.
عرض کردم توازن برون چگونه است؟ بسیار سخته، چون انسان خواسته هاش، همطور که اول سخنم عرض کردم، دایره خواسته های انسان بیشتر از دایره توانایی های انسانه. بیش از اون چه انسان در عمل توانایی دارد خواسته دارد، باید این خواسته ها را توازن بهش ببخشه، حاکم بر خواسته ها بشه، یه تعادلی برقرار بکنه تا بتونه در بیرون توازن برقرار کنه. پس مادام که انسان به اخلاق وارسته نشه، و اخلاق ما بردیم به حکمت، اخلاق رو به کجا بردیم؟
به حکمت.
تا مادامی که انسان حکمت نیاموزد که همون توازن درون است، این عالم دچار فساده. انسان ها باید حکمت بیاموزن تا بتونن
حکمت عالم هم شناخت موازنه درون با برون،
درون و برونه و اعماق درون،
تعریف
با توازنی که در درون هست.
این تعریف زیبایی است،
این بهترین تعریف.
فکر کنم مراد عارف شبستری هم
اونم همینه میخواد بگه. بله، اون که میگه حق را به طلب از آفاق
حالا با این همینه. نگاه میانه حد وسط هم اینجا تحول درش ایجاد میشه،
همینطوره
که میفرماید همه اخلاق نیکو در میانه است که از افراط و تفریدش کرانه است.
همینه. اما این میانه همون توازن
صراط المستقیم است، زهر دو جانبش قعر جهیم است.
صراط مستقیم همون تعادله.
آفرین.
مستقیم یعنی چه؟ یعنی راست. راست کج و کوله است یا راسته؟ کج و کوله که راست نیم. پس صراط مستقیم همون پل صراط هم همینه. پل صراط هم همین مستقیم. استقامت یعنی توازن. یعنی کج و کوله نداره، افراط و تفریط نداره. این توازن برای اینکه این خواسته های مهار ناشدنی و غیر متناهی انسان تعادل پیدا کنه.
آفرین.
انسان خواسته هاش حد یقف نداره.
آفرین.
با چه چیزی میشه این خواسته ها رو توازن بخشید؟ فقط با حکمت. با حکمت میشه توازن بین خواسته ها برقرار کرد و راه مستقیم رو درست کرد. اون میشه صراط مستقیم. اگر صراط مستقیم رفتی کج و کوله نمیشی. در کج و کوله جهنمه، از این صراط مستقیم افتادی پایین تو جهنم افتادی. حالا این جهنم میتونه در دنیا باشه، میتونه در آخرت باشه. دنیا هم تبدیل به جهنم میشه، نمیشه؟
چرا؟
میشه؟
الیمین و الشمال و مظله و طریق الوسطا هی الجاده. مولا چقدر زیبا فهم.
بله.
پس میانه یعنی صراط مستقیم.
بله.
نگیم میانه یعنی نه افراد نه تفریط، این تعریف غلطی از میانه است. درسته؟
بله.
باید بگیم صراط. چقدر زیبا فرما. بله. اما به باریکی و تیزی موی و شمشیر، نه روی گشتن و بودن برو دیر.
صراط مستقیم رو داره معنی میکنه. میخواه حالا چرا میگه موی و شمشیر؟
موی و شمشیر
این همونه که همه میدانن، میگن صراط مستقیم. پل صراط در اوصافش گفته شده از مو، از مو باریکتره، از شمشیر برنده تر، تیز تیز از شمشیر برنده تره و باریک باریک از مو باریک تره. این چی میخوان بگن؟ چرا اینجور صحبت کردن؟ این یعنی سخته. حد تعادل و توازن خواسته های غیر متناهی انسان را متوازن کردن و به اندازه خواستن و درست خواستن و خوب خواستن، اون چنان سخت است که تو گویی از روی یک موی باریک باید عبور کنی و از این روی سر یک شمشیر برنده. یعنی سخته. این سختی رو با حکمت، خود آموختن حکمت هم سخته آقای داریجانی، با حکمت میشه این کار کرد، ولی آموختن حکمت آسانه یا سخته؟
سخت.
حکمت با علم آموزی فرق داره.
حکمت هنر عبور کردن از همینه.
همینه. ممکنش بگی من این همه درس خوندم، زحمت کشتم، پروفسورم، علامه دهرم. خیلی خوب هستی، بسیار خوب، تو علامه پروفسوری، اما حکمت میدانی یا نه؟ حکمت میدانی؟ گفت همه چیزت برباده اگر حکمت نمی. گفت شنا میدانی؟ گفت نه. گفت همه چیزت برباده. اون یکی نحوی در کشتی نشسته بود. علم نحو میگن یک غرور میاره، ادبیات کمی غرور میاره، مخصوصا علم نحو. سابقا اینا که علم نحو میخوندن خیلی مغرور میشدن. آره، مولوی خیلی خوب مثال
گفت ده. کل عمرت این نحوی.
آره، اون گفته بود که از کشتی، اونا که سوار کشتی پرس بودن، این میپرس شما علم نحو بلدید؟ اونا بلد نبودن علم نحو. گفت نصف عمرتون برباده. یک مرتبه یک موج طوفان وحشتناک آمد و کشتی در شرفه غرق قرار گرفت. یه رند اونجا نشسته بود، به این نحوی گفت که شنا بلدی؟ گفت نه. گفت همه عمرت برباده.
گفت کل عمرت ای نحوی فناست. چون که کشتی غرق در گرداب ها.
حالا اگر کسی علامه دهر باشه، پروفسور باشه، اما حکمت نداند، همه عمرش برباده، زحمت کشیده.
اگر که محفی بی خطر در آب را،
پس باید حکمت آموخت.
محف می باید، نه نحف. اینجا بدان واقعا عبور از صراطی که از مو باریکتر و از شمشیر تیز داره، باید محف باشی عبور کنی.
همینطوره،
محف می باید، نه نه،
یعنی از غرور، یعنی از صفات ناپسند باید محف بشی.
آب دریا مرده را بر سر نهند، زنده از دریا کجا بیرون نهند. این مراد های محف شدن. بله، جزای عدل نور و رحمت آمد، سزای ظلم لعن و ظلمت آمد.
درسته.
ظهور نیکویی در اعتدال است، عدالت جسم را اقصل کمال است.
اقصل کمال است، عدالت جسم را اقصل کمال. ببینید از کجا به کجا. اولا این عدالت در روح و در اخلاق و در معنویت
کجا رفت،
ولی از جا به جسم هم میرسه.
عدالت نفس
هم از یک پزشک بپرس، از یک پزشک بدن کی سالمه؟
در اعتدال باشه،
در اعتدال،
اعتدال مزاج،
یعنی فشار خونش اندازه باشه، توجه فرمودی، نفسش اندازه باشه، همه چیزش به اندازه باشه،
قند چربیش،
قند چربیش، اینا همه اندازه باشه. اگر از چربیش از اعتدال خارج شد، فشار خونش از اعتدال خارج شد و همه چیزش از اعتدال خارج شد، این مریضه. پس اقصل کمال، اقصل کمال نهایت کمال بدن، سلامت بدن در اعتدال خون و گرما و سرما و چربی و همه اینا باید به اندازه باشه. وقتی بدن در اعتدال زنده و سالمه، وقت روح نباید اعتدال داشته باشه؟
چرا؟
اگر روح اعتدال نداشته باشه سالمه؟ و اگر روح ناسالم باشه، حالا ببینم خطر ناسالم بودن جسم بیشتره یا خطر ناسالم بودن روح؟
روح
بدن وقتی ناسالم باشه خب میفته تو بستر بیماری و بعدم خود میمیره، یه فرد مرده. اما اگر روح ناسالم باشه چه کار میکنه؟ و اگر قدرت دستش باشه، نور روح ناسالمی که قدرت
مرزش به دیگران هم اصابت،
جهان رو تبدیل به جهنم میکنه دیگه. جهان رو به جهنم تبدیل میکنه. خدا نکنه، اعوذنا الله، خدا ما رو حفظ کنه از عدم اعتدال روان و عدم اعتدال روح و خروج از حد اعتدال اخلاق.
بعد میفرماید که راجب روح، نه پیوندی که از ترکیب اجزاست، که روح از وصف جسمیت مبراست. بدن باید اجزاش تنظیم
میگه
باشه.
اونجا اعتدال رو داره معنی میکنه، میگه اعتدال در بدنه که این اجزایی که بدن از اونها تشکیل شده، عناصر بدنی
در حد سلول
ها، همه این عناصری که سابق چارگانه میدونستن، حالا 90 و چند صد و چند عنصر قائلن، این عناصری که بدن رو تشکیل داده، اینا به طور متعادل هماهنگی داشته باشه. این اعتدال بدنه، تعادل عناصر تشکیل دهنده بدن. اما در روان اون تعادلش به همون خلقیاتی که عرض کردیم، اونا باید تعادل با هم داشته باشه.
چه چیزی بد درش نباشه
و اساسش هم عرض کردیم
خیلی سخته. چو آب و گل شود یک بار صافی، اینجا دیگه باید پاک پاک باشه،
پاک پاک،
رسد از حق به دو روح اضافی.
آمین. اون وقت اگر چنونچه اعتدال شد، و اون و نفخت و فیه من روحی هم در اون اعتداله، اون موقع که خدا اعتدال داد، وقت نفخت و روح اضافه، یعنی وقت اون در حد تکامل روحه.
هر که دارد از هوس ها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک.
همینطوره،
چون محمد پاک بود زین نار و دود، هر کجا رو کرد وجه الله بود.
اون چون حضرت در نهایت اعتدال بود،
صاف صاف
به اوج اعلی رسید. اون اعتدال به اوج میرساند انسان را.
بله، خیلی قشنگ میگه،
بسیار زیبا، بسیار.
این روانشناسی و عرفای ما، حکمای ما چقدر عمیقه.
خب اونا روح رو عرفانی و فلسفی شناختن، نه از آثار. روانشناسی امروز یه جور دیگه شناسایی میکنه، عرفا و حکما
بیشتر رفتارشناسی،
و این رفتارشناسی میکنن، اونا به ماهیت میشناسن،
با
دید وجودی داشتن، به هستی شناسانه نگاه. یه وقتی شما به روان هستی شناسانه نگاه، اصلا انسان رو هستی شناسانه نگاه میکنی، یه با رفتار و کردار و در حد امور ظاهری.
چقدر فاصله است؟
بله، اصلا هستی شناسی با هستند شناسی فرق داره.
آفرین.
وجود شناسی با موجود شناسی تفاوت داره. علم موجود شناسی میکنه، فلسفه و عرفان وجود شناسی میکنه. امروز وجود در غفلت است متاسفانه. به جای وجود سراغ موجود میرود.
آفرین. چو باید چو یابد تصفیه اجزای ارکان، در او گیرد فروغ عالم جان. شعای جان سوی تن وقت تعدیل، چو خورشید زمین آمد به تمثیل.
همینطور تمثیل میگه، همینطور که خورشید حد اعتدال، وقتی دیگه ظهور کامل خورشید کیه؟
به همین خاطر میگیم ظهر شد.
ظهور کامل خورشید حد اعتداله دیگه.
اعتداله.
حد اعتدال که شد ظهور فی رایت النهار، وقتی در تمام
که نور خورشید به طور مساوی بر عالم میتابد. ظهرم از اینجا ناشی.
همینطوره، ظهرم از همینجا. انسان هم اگه اعتدال پیدا کرد، وقت حقیقت درش تابش پیدا کرد.
ما ظهر معمولا میگیم ظهر شد که نهار بخوریم.
خب یالا
اینجا ظهر شد که به ظهور برسیم.
بله، همینطوره.
یعنی انسان میتونه با همین موازنه‌ای که در عالم آفرینش هست به توازن وجود خودش هم پی ببره.
بله.
شاید راز این که نماز رو باید در ظهر خوند به خاطر همین باشه.
همه اینا همینطوره.
یا مغرب هم همینطوره.
بله، همین اصل هستی اصل. در توازنه.
توازن
اساس هستیه. بله، اعتدال.
بعد میگه نکاح معنوی هم همین تو اعتدال اتفاق میفته.
همینطوره. نکاح معنوی هم داره.
چقدر این نکته برای ازدواج مهمه.
بله. ازدواج
ما معمولاً به این اعتدال مزاج طرفین توجه نداره.
آخه اعتدال الان هم تو علم هم دیگه هست، یعنی مثبت و منفی.
آها.
حال اینا باز دوباره بارها صحبت کردیم قبلا، یه دیال در این جهان، جهان مثبت و منفیه، یعنی یه دیالکتیک مثبت و منفیه. و ازدواج هم همینطوره، فعل و انفعاله. ازدواج هم نکاح، حتی این یه وقت اینجا عرض کردیم، حتی در صفات خداوند بعض عرفا نکاح قائلن. نکاح صفات یعنی یه لقاحی هست بین صفات، اونم اعتداله. اونم برای اینکه اعتدال در عالم برقرار بشه، یعنی برخورد مثبت و منفی وقت تعادل برقرار بشه. مثبت و منفی با هم برخوردشون متعادل نباشه، تعادل نخواهد بود در عالم.
چقدر زیبا میگه، میگه از این نکاح معنوی یعنی همون اعتدال، از ایشان می پدید آید فصاحت، علوم و نطق و اخلاق و صباحت. همه چی در این چقدر.
حالا از کجا به کجا رفت؟ فصاحت هم همون اعتدال در سخنه. ببینم در سخن باید اعتدال داشته نباید داشته؟
چرا؟
اعتدال سخن یعنی چی؟ اینقدر شرایط داره. یه سخن با چند جمله صحبت کردیم، این چقدر شرایط داره؟ اعتدال در چی؟ در اندازه گیری، در لغت هایی که به کار میبری، در جمله سازی که میکنی، در حسن و قبح کلمات، در موقع شناسی کلمات. اینقدر شرایط در سخن گفتن هست که در کمتر چیز هست. وقت اگر چنون که شرایط سخن رعایت شد، وقت اون اعتدال در سخن، اون فصاحت یعنی.
به شهرستان زیبایی علم زن، همه ترتیب عالم را به هم زن. کجا رفت دیگه؟
خب خیلی زیبایی هم نتیجه اعتداله.
زیبایی
نتیجه اعتداله. بله،
همه چی مسئول اعتداله.
بله،
و پایه و اساس اعتدال ارتباط و موازنه بین جهان درون و برونه. راه هستی شناسی
در یه صحنه نامتعادل شما زیبایی نمیبینی.
حکمت هنر راه رفت.
هر کجا زیبایی دیدی نشانی از اعتدال ببین.
بله، خیلی زیبا بود استاد، استفاده کردی. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، یعنی همون اعتدالی است که بین حسن و ملاحت پیامبر، و با این میشه جهانگیری هم کرد. من این شعر یادم اومد، آری به اتفاق این دوتا جهان می توان گرفت، زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.